درست.
این تصویر ذهنی که آقای دکتر سلطان‌علی عزیز به درستی اشاره فرمودن که ما قبل از اینکه این تصویر ذهنی رو شکل بدیم باید اول هویتی که می‌خوایم بر اساس اون هویت این تصویر ذهنی رو شکل بدیم باید تعریف بکنیم، بله. و بعد با ابزارهای ارتباطی متناسب این هویت رو تبدیل به تصویر ذهنی بکنیم، که به درستی و به کاملی آقای دکتر فرمودن که ما چطور هویت رو شکل میدیم. اما این تصویر ذهنی بر اساس معمولا سه مدل شکل میگیره. یکی بر اساس خدمت شما که عرض بکنم عوامل القا کننده است. ببینید صاحبان برند، طراحان برند، فرض بکنید ما یه مجموعه داریم که این متولی برند ملی گردشگری ایران شروع میکنه تبلیغات انجام دادن، ارتباطات گرفتن با مخاطبان. یه بخش اینجوری شکل میگیره، یه بخشش بر اساس عوامل ارگانیک شکل میگیره. همونطور که فهمیدید شما یه وقت تشریف میبرید یزد و تجربه‌ای که میکنید ممکنه با اون تصویر ذهنیتون متفاوت باشه و خودتون این تجربه رو میکنید و به دوستانتون هم منتقل میکنید. اینم یه بخش دیگه است. یه بخشی هم بر اساس رسانه‌های خودمختار شکل میگیره. یعنی رسانه‌ها رو ما نمیتونیم جلو دهنشون بریم. شروع میکنن به حرف زدن، ما باید بتونیم مدیریت بکنیم. بنابراین البته اینو عرض بکنم دانش برندینگ توی ایران دانش جدیدی نیست. ما متخصصان فوق‌العاده‌ای داریم. این که آقای دکتر فرمودن به این واسطه است که ما توجه نهادهای حاکمیتیمون، توجه مسئولینمون،
بله،
تازه داره به این سو جلب میشه. قبل‌تر کمپانی‌ها و شرکت‌ها به این سمت جلب می‌شدن. الان کم کم شما می‌بینید شهرهای مختلف هی دونه دونه تماس می‌گیرن که خب ما برای برندینگمون بچه بخوریم.
درست.
و این امر مبارکیه. گرچه باید برنامه ریزی شده باشه، مثل همه چیز مد زده نباشیم، یعنی تا یه چیزی به اسم ویژن یا برند مطرح شده همه حالا مثلا شهرهای کشور دنبال این هستن که ما برندسازی بکنیم مراکز تفریحمون به این سمت. خب این دانش وجود داره. حالا باید چه کار بکنیم؟ فرمایش شما. ببینید یه پروسه وجود داره برای این کار. مرحله اول مرحله مطالعاتی است، مطالعاتی که به ما کمک میکنه نقاط قوت و ضعفمون و فرصتها و تهدیداتمون رو بشناسیم،
بله،
و بدونیم که قرار چی کار میخوایم بکنیم. این مرحله اول، یعنی تصویر ذهنی که الان وجود داره. حالا از یه مقصد گردشگری من تو سطح کلان عرض میکنم، فرض بفرمایید ما داریم برای کشور برند گردشگری کشور کار میکنیم،
بله،
تو فضای برندینگ، که این اتفاق تا حدودی توی دولت قبلی شروع شد و تو دولت فعلی با شتاب انشالله داره ادامه پیدا میکنه.
انشالله.
ما تو بخش اول باید یه مطالعات عمیق داشته باشیم. این مطالعات از چند جهت، از مخاطبانمون، مخاطبان خارجیمون، مخاطبان داخلیمون، مسئولینمون، کارشناسامون، نه تنها کارشناسان گردشگری، کارشناسان تاریخیمون، کارشناسای خدمت شما ادبیاتمون، کارشناسای باستانشناسیمون، کارشناسای طبیعیمون، اینها همه درگیرن تا اینکه ما این برند رو شکل بدیم.
تحقیقات.
پس ما مرحله اول مرحله تحقیقاتی که خب براش یک نظامی وجود داره. مرحله دوم بر پایه این اطلاعات حالا ما باید بیایم و اون هویت مطلوبی که مد نظرمون رو بسازیم، خلق بکنیم. این هویت همونطور که آقای دکتر فرمودن شامل چند تا چیزه. یکی از مهمترین داستانش این است که ما اصلا از ساخت این برند چه چشم‌اندازی داریم، چه مأموریتی داریم برای این برند متصور میشیم، این برند ما چه جوهره و اسنسی داره به قول من،
بله،
چی باید تعلیق بشه، چه میراثی داره. برند ایران زمین تا آسمون با برند اندونزی فرق میکنه، با برند هند فرق میکنه، برند یزد زمین تا آسمون با برند اصفهان فرق میکنه، همینطور که با شهرهای شمالیمون فرق میکنه،
دقیقا.
با یه منطقه مثل مثلا منطقه آزاد عرس متفاوته. خب جوهره ما چیه؟ میراثمون چیه؟ چه فرهنگی نماینده برند گردشگری ایرانه؟ وقتی خارجی میاد ایران باید چه فضای فرهنگی رو تجربه کنه؟ اینو ما باید تبیین کنیم. اگر جایی نقطه ضعفی داره سعی بکنیم پوششش،
بله،
بدیم. اگه جایی نقطه قوتی داره سعی بکنیم تقویتش بکنیم. بعد از این موارد هست که حالا وعده ما چیه؟ همونطور که آقای دکتر فرمودن وقتی شما وارد ایران میشید قراره چه ارزشی رو دریافت بکنیم، ما چه جذابیت های رقابتی داریم نسبت به سایر مقاصد. خیلی مهمه این که ما چه جذابیت های رقابتی. بعد که اینها رو مشخص کنیم، شخصیت برندمون چیه، کهن الگوی برندمون چیه، و به همین ترتیب خب یه سری موارد تخصصی، حالا بعداً میاد اینها تبدیل میشه به یک سری عناصر بصری، کلامی و تجربی. پس این یه استراتژیه، یه راهبرده. بله. اول راهبرد تعیین. خب ما این کار باید انجام بدیم. مرحله اول شناخت، فاز دوم تعریف سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری ایران. بله. اگه تو ایران داریم صحبت می‌کنیم. سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری ایران یعنی همه آن چیزی که من عرض کردم خدمتتون. مرحله سوم، حالا ما میدونیم که میخوایم چی رو معرفی کنیم، بعد ابزارهای متناسبی برای معرفیش انتخاب بکنیم و اینها رو با هم به صورت هماهنگ و یکپارچه. ببینید ما ابزارهای متعددی داریم برای اطلاع رسانی به مخاطبانمون. الان فضای مجازی خیلی بولده توی
کامل،
فضای تبلیغاتی، تبلیغات محیطی، تبلیغات پخشی، تبلیغات رسانه‌ای، فضا. میخوام عرض بکنم که ما باید یک مجموعه ای از ارتباطات یک پارچه ایجاد بکنیم که اون هویت تبدیل به تصویر ذهنی بشه. این همیشه مرحله سوم. اما همه اینا شما هر چم تبلیغ بکنی تا طرف تجربه نکنه اون رو باور نمیکنه. شما ممکنه بگیم ما بهترین کشور، بهترین جای دنیا هستیم برای گردش، که فرض کن یه موزه بگه من بهتر. خب وقتی مخاطب میرم باید اینو تجربه کنه. پس مرحله چهارم میشه مدیریت تجربه مخاطب. این چهار مرحله است. حالا وقتی میگیم برند، برند حاصل استمرار افکار، گفتار، رفتار و آثار هست. اگر ما این مستمر باشه، این افکاری که داریم منتقل میکنیم، این رفتاری که داریم منتقل میکنیم، این آثاری که داریم به مخاطب نشون میدیم، برند شکل میگیره. تحقیقات نشون میده بین 3 تا 7 سال طول میکشه تا خود هویت فقط جا بیفته. حالا تو بحث فضاهای گردشگری، برندینگ مقاصد گردشگری، فرض کنید برند ملی، برند شهرها یا برند مثلا یه منطقه گردشگری، این گرفتاریش بیشتره به خاطر اینکه یه سابقه ذهنی هم از قبل وجود داره.
بله.
این سابقه ذهنی رو ما باید تبدیل بکنیم به اون چیزی که مطلوب هست. بنابراین کار به شدت تخصصیه، کار یه نفر دو نفر نیست، کار یه تیم متشکل از متخصصان مختلفه، از جامعه شناسان، از تاریخ شناسان، از متخصصان فرهنگی، متخصصان بازاریابی برند، که این شکل بگیره. حالا همه اینها درست، یکی از مهمترین عناصری که این شکل بگیره توی جامعه ما این هستش که یک متولی مشخص با اختیارات لازم داشته باشه. ببینید چون بحث گردش، که مثلا فرض بکنید بحث بر گردشگری ایران، فقط متولیش وزارت خونه نیست، سازمان‌های متعددی توش دخیل هستن.
درست.
ببینید وزارت خونه های مختلف، نهادهای حاکمیتی مختلف. مثلا ما یه شورای تشکیل دادیم توی دولت پیشین به اسم شورای راهبری برند ملی گردشگری ایران. معاونین 6 تا وزارت خونه داخلش حضور داشتن، معاون اقتصادی وزارت خارجه تشریف داشتن، نماینده وزارت کشور تشریف
بله.
داشتن، خدمت شما که عرض بکنم معاون محترم سازمان صدا و سیما، معاون بازرگانی محترم سازمان صدا و سیما تشریف داشتن تو این شورا. ما یه و بعد خوشبختانه یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این بود که یک آیین‌نامه‌ای مصوب هیئت وزیران برای این موضوع شکل گرفت و این مصوبه رو گرفت. یعنی ما الان یه مصوبه هیئت وزیران داریم در مورد حمایت نهادها از برند ملی گردشگری
در دولت
12 هم اتفاق افتاد، که اواخر دولت 12 هم بود، که انشاءالله تو دولت 13 هم این ادامه پیدا کنه.
انشاءالله. من اجازه میخوام عرض سلام و احترام داشته باشم خدمت جناب دکتر ارشک مسائلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، که دقایقی هست پشت خطوط ارتباطی همراه برنامه رواق تماشا هستن. جناب دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید به رواق تماشا.
منم جناب آقای خرمی عرض سلام و ادب و احترام دارم هم به جناب آقای دکتر عشقی پور، جناب آقای دکتر سلطان علی و شنوندگان، و عرض شب بخیر دارم خدمتشون.
بسیار سپاسگزارم و ممنونم بابت این صبر و تحملتون. من به شخص عذرخواهی میکنم، ولی به نظرم نیاز بود که ما حداقل فصل تبیینی مواردی که از زبان جناب دکتر عشقی پور رو باید به شنوندگان عزیز هم تقدیم میکردیم. پیش از اینکه این ارتباط هم برقرار بشه، شما شنونده برنامه از ابتدا بودید؟
بخش هایی از اون رو شنیدم و استفاده کردیم از صحبت‌های دوستان.
بسیار عالی. خب چون الان پای متولی به میان اومده و البته از زبان جناب دکتر عشقی پور برش تاکید شد که نباید تمام گرده این مسئله رو بر وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، حالا خاصه معاونت گردشگری، قرار بدیم، آنگونه که ایشون هم اشاره کردن صرفا در اون شورای راهبردی ما معاونان 6 وزارتخانه رو داشتیم. از زاویه دید خودتون هم اگر امکان داره تبیین بفرمایید این مبانی که در نهایت میتواند ما را باز طبق فرمایش جناب دکتر عشقی پور و البته اشاراتی که جناب دکتر سلطان علی داشتن برای رساندن به اون هویت برنامه ساز، فعال و پویا در جهت استمرار مفهوم برند ملی گردشگری.
من اجالتا یه مقدمه از حوزه برند و برندینگ داشته باشم، یه بحث هایی رو در مورد گردشگری داشته باشیم و نهایتا پلنی رو که میشه بخش گردشگری به عنوان یک بخشی که بتونه اجرایی این فرایندهای برندینگ رو عملیاتی بکنه روی اون مباحث بحث بکنیم.
تمنا میکنم. من فقط این جمله کوتاه رو عرض بکنم که تعریف برند و برندینگ رو ما از زاویه دید هر دو عزیز داشتیم، ولی خب شما هم بله بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من کوتاه خدمتتون
عرض کنم. منت میذارید بر من، سپاسگزارم.
ببینید کیونجو تو سال 2020 میاد برند رو مؤلفه متمایز کننده یک شرکت، یک کشور، یک محصول یا یک مقصد گردشگری به مخاطبان ارائه میده که پرووایدرها با توجه به وفاداری بالا به برند، آگاهی از نام اون برند، کیفیت درک شده ای که از اون برند دارن و ارتباط تجاری خوب با مشتری، این برند تشکیل میشه.
بله، بله.
و بر اساس اون برند دو بخش اصلی پیدا میکنه، یکی برند از بعد مشهود اون هست که لوگو داره، رنگ داره، فونت داره، شعار داره، شیوه طراحی داره، شیوه نگارش داره، علامت داره. یک بود هم بود نامشهود هست که از زاویه زیباشناسی، استدلال، مهارت، شعور اجتماعی و بقیه موارد شکل میگیره.
درست.
ببینید من دو تا آمار خدمتتون عرض کنم. از یک جایی که بخواد گردشگری به صورت عملیاتی انجام بشه باید یه سری پتانسیال هایی وجود داشته باشه که ما اگر با مدیریت صحیح، برنامه ریزی، تدوین راهبرد و سیاست گذاری های صحیح داشته باشیم، خروجی اون میتونه به گردشگری منجر بشه.
بله.
نوع از این لحاظ از نظر ابنیا و دارایی های تاریخی و فرهنگی کشور ما جز 10 کشور اول دنیا هست. از نظر میراث طبیعی و تنوع اقلیمی هم جز 5 کشور اول دنیا هست. اما همونجوری که دوستان مستحضر هستن، از نظر ورود گردشگر خارجی به غیر از این چند سالی که به دلیل افت ارزش پول ملی و همچنین برنامه ریزی هایی که در دولت 12 انجام شد، ورود گردشگر افزایش پیدا کرد و تقریبا 7 میلیون رسید. در سالهای متوالی ما رتبمون حوالی 100 بوده. یعنی ما یک سری جاذبه ها و پتانسیل هایی رو داریم، اما متاسفانه نتونستیم از اون برای ارزاوری، برای شرایط فرهنگی و تمام این موارد استفاده کنیم. این بخش مواردی هست که ببینیم چه مواردی رو داریم. همونجور که دوستان هم اشاره کردن، بازار گردشگری یک بازار فوق‌العاده رقابت پذیری.
بله، بله.
و این رقابت پذیری نیاز به این داره که انحصار هویت یک جانبه عامل برتری شما خواهد شد. یعنی اگر که شما بتونید در رقابت جهانی انحصاری رو برای خودتون ایجاد بکنید، این شرایط به وجود میاد. نبود سیاست‌های با تداوم بالا باعث شده که عملا یک سری ساید افکت هایی رو ما از بیرون از بخش گردشگری و گردشگری داشته باشیم.
بله.
مثلا اینی که ورود گردشگرمون از 7 میلیون تقریبا سال 98 96% کاهش پیدا کرده. حالا عمده دلیلش این بوده که واکسن وارد نشده و بقیه مواردی که وجود داشته، و این خودش رو نشون میده در گردشگری، در برندینگ شهر، برندینگ یک کمپانی یا بقیه موارد نشون میده. این رو بهش میگیم، توی اقتصاد ما بهش میگیم اکسترنالیتی، یعنی مواردی که از بیرون از حوزه داره به حوزه وارد میشه. از طرفی همونجور که فرمودن، جهان امروز ما جهانی نیست که منتظر بمونه تا ما بهش برسیم. جهان امروز ما جهان مبارزه و رقابت هست و تعیین استراتژی‌های رقابتی به خصوص تو بخش گردشگری که تقاضا محور هست، اصلی‌ترین بخش توی این حوزه هست. متاسفانه این رو باید عرض کنم که به دلیل اینکه از سال 1352 ما اقتصاد ما اقتصاد نفتی بوده، بخش گردشگری مورد توجه قرار نگرفته. اما در سالهای اخیر با توجه به تحریم‌هایی که انجام شده، عملاً آروم آروم برای مسئولین ما داره این شکل میگیره که از بخش گردشگری علاوه بر موارد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میتونیم استفاده های دیگری رو هم داشته باشیم، که اون رو در سخنان رئیس جمهور میبینیم، در سخنان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری میبینیم، در اسناد بالادستی که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره داشتن میبینیم، و این مواردی هست که وجود داره. بخش گردشگری تنها بخشی هست که ارزش افزوده خدماتی داره. ارزش افزوده خدماتی نسبت به ارزش افزوده صنعت و کشاورزی به مراتب بیشتر هست. حالا سوال اصلی که وجود میاد، آیا با برند، با ایجاد برند تمام این موارد و مشکلات حل خواهد شد؟ پاسخ فکر میکنم تمام دوستان به این نکته اذعان داشته باشن که این پاسخ بله نیست. ما دو تا قرارداد داریم با در از شرکای راهبردیمون میبندیم، یکیش رو با چین بستیم، یکیش رو با روسیه، تقریبا قسمت‌های آخرش هست. اما آیا با بستن این قراردادها گردشگران این کشور به سمت ایران همه خواهند اومد؟ مسلماً به این صورت نیست. شما اگر اعداد و ارقام رو ببینید، کشور ترکیه تقریبا هر سال قریب به 7 میلیون روس به سمت مقاصد شهرهای مختلف ترکیه میرن و هر سال تقریبا 7 تا 8 میلیارد دلار آیدی صرفا از طرف روسیه، یعنی گردشگران روسی، برای ترکیه ایجاد میشه. این داره نشون میده که حالا من برندم رو تحت عنوان یوز بگذارم، سیمرغ بذارم یا هر چی دیگه بگذارم، اگر زیرساخت‌هاش رو ایجاد نکنیم این فرایند انجام
نمیشه. بله،
من از حوزه سیاست گذاری خدمتون عرض بکنم که البته توی این مصاحبه ما به صورت محقق اومدیم، اما این مواردی بوده که به حوزه وزارتخونه هم اعلام شده، و اگر این فرایندها انجام بشه، مسیر فرایندی که آقای دکتر عشقی پور گفتن تسهیل خواهد شد. ببینید، ما توی قانون اساسیمون اصل‌های متفاوتی داریم که بر اساس اون میتونیم از اونها استفاده کنیم.
درست.
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری یک وزارت نوپایی هست که قبل از این سازمان بوده، الان نیاز به این داره که پوست اندازی بشه، یه شرایطی به وجود بیاد که بتونه جهشی رو که باید بخش گردشگری انجام بده رو داشته باشه. شما اگر مستحضر باشید، توی حوزه دولت یه بخش هایی رو داریم مثل کارگروه تنظیم بازار، شورای عالی حمل و نقل،
بله،
کارگروه ملی گندم و آردونان. این مصوبه داره که این مصوبه به دولت یا بخش های زیر بخش اون اجازه میده که در حوزه سیاست گذاری هماهنگی های لازم رو با بخش های مختلف داشته باشن. واسه همین ما پیشنهاد دادیم که کارگروه ملی گردشگری رو داشته باشن که اون شورایی که آقای دکتر عشقی پور هم بهش اشاره داشتن زیر نظر اون انجام در از فعالیت رو بانه. اون کارگروه‌های مختلف گردشگری تا الان داشتیم، اما مصوبه هیئت وزیران رو که داشته باشه این کارگروه به قول معروف اون نتایج و مصوباتش همتراز با مصوبات هیئت دولت خواهد بود و عملیاتی شدن این آسان‌تر خواهد بود. برای همین احساس میکنم که باید یک در اصل یه فرایندی مثل این حالت به وجود بیاد تا تدوین استراتژی ها توسط معاونت گردشگری و بخش و وزارت میراث فرهنگی گردشگری انجام بشه. جاهای دیگه از جمله وزارت کشور، از جمله وزارت امور خارجه،
بله،
از جمله نهادهای دیگه مثل صدا و سیما و بقیه موارد دست به دست هم دیگه بدن تا این ارزش افزوده ای که میتواند برای کشور شرایط بهتر رو به وجود بیاره و در این حال رقبای منطقه‌ای ما رو عقب‌تر ببره، از اون بتونیم استفاده های لازم رو داشته باشیم.
بسیار عالی. من قطعا در جایگاه تخصص شما جناب دکتر مسائلی برابطه هر دو عزیز بزرگوار آقایان دکتر عشقی‌پور و سلطان علی نیستم، اما صرفا به عنوان یک شهروند که حالا تجربه فعالیت رسانه‌ای دارم، وقتی درباره حضور بخش‌های مختلف به ویژه نهادهای وزارتی، نهادهای حاکمیتی و بالادستی، اون هم با این طول و عرض کنار هم دیگه میان، فقط هی میشه گفت ایجاد موانع یا گسترده کردن بوروکراسی اداریه که فرایند تحقق این دست از مسائل رو بسیار سخت و سخت‌تر می‌کنه. و دو دیگر نکته، من تمنا اینه حداقل در دولت جدید، در سکانداری جناب مهندس زرقامی، شکلگیری فرایند وزارتخانه که قرار است عمر 4 سالش رو برای نخستین بار تجربه بکنه، برای در دولت 12 دو سال سازمان بوده، دو سال پایانی به وزارت تبدیل شد، اینکه ایران در این حوزه جزو 10 کشور هست، در آن حوزه جزو 5 کشور هست، به خدا اینا سمه جناب دکتر بسایی، چون بسیاری از مسئولان این رو به زرس قاطع عرض میکنن چون در همین برنامه عنوان شده، فکر میکنن که چون دیگه ما در رتبه بندی کشورها در منابع طبیعی جزو 5 کشور هستیم، در منابع فرهنگی جزو 10 کشور هستیم، دیگه ما کارمون رو کردیم، مثلا دیگه نیازی نیست که کاری رو انجام بدیم، و این واقعا به یه صد که چرس کنه به یک مانعی داره بدل میشه که اصلا تصور مسئولان رو هی داره دور و دورتر میکنه، میگن کسی که نیازی نیست که ما بخوایم این کارا رو انجام بدیم. حداقل شما دیگر عزیزانی که واقعا دلسوزید، متخصصید و اینقدر گرم دستی بر آتش دارید، این تفکر رو از نگاه دیگر مسئولان دور بفرمایید. در خلال فرمایش شما جناب دکتر سلطان علی در مواردی سر رو به نشانه تایید تکان میدادن و فکر میکنم در مواردی هم شاید نکته یا نکاتی داشتن، پس من طرح پرسشی ندارم، در راستای فرمایشات جناب دکتر مسائلی، جناب دکتر سلطان علی اگر نکته یا نکاتی هست تبیین بفرمایید، در خدمتتون
هستم. میکنم زمین تایید بسیاری از مواردی که اشاره فرمودن آقای دکتر و همچنین جنبندی خیلی دقیقی که شما فرمودین، واقعیت اینه که مهمترین موضوعی که در خلال فرمایشات آقای دکتر از ذهن من میگذشت همین بود که شما بهش اشاره فرمودین، خیلی به جا اشاره فرمودین. متاسفانه ببینید، علی‌رغم این که ما میدونیم همه اینها رو، آقایون، دوستان، مسئولین محترم، که بله زیرساخت‌های متعددی باید فراهم بشود و همه اینها باید در واقع یک نوع تعامل سازنده با هم داشته باشه، ولی متاسفانه اونچه که تو واقعیت اتفاق میفته این برخلاف این
بله.
یعنی
بله.
این که بذارید اینجوری بگم، فی‌الواقع همه اینها برای اینکه به ثمر برسه نیازمند یک تفکر تیم ورکه، همونطور که اشاره فرمودن آقای دکتر، که متاسفانه من معتقدم با بسی تأسف ما تو ایران متاسفانه تیم ورک بلد نیستیم تو هیچ یک از لایه ها و ابعاد و اندازه ها و اسکیل ها متاسفانه و لازم این گونه پروژه هایی که نیاز به یک هم تعامل تیمی داره هیچ وقت ببینیم به ثمری که باید برسه نمیرسه. یعنی یک لوپ سردرگم، همینطور داریم یه سری موضوعاتی رو بررسی بحث میکنیم بر سرش، ولی کن اون در واقع اشاره خوبی ابتدای فرمایششون فرمودن آقای دکتر مسئلی، یه سری زیر ساختهایی رو اشاره که باید ایجاد بشوند، ولی اینکه خب بالاخره کی باید اینو انجام بده؟ یعنی هر یک از این وزارتخانه های مسئول دیگری رو مسئول میدونه، اینکه در نهایتا هیچ اتفاق مثمر ثمری نمیفته. عرض دیگه
بسیار عالی. و حالا با توجه به اینکه چون من میخوام فصلی از این پرسشی که مطرح کردم رو از زبان جناب دکتر عشقی پور و در نهایت از زبان جناب دکتر مسئولی هم بپرسم، بار دیگر روی صحبتم به شماست. یکی از مسائلی که به نظرم در میان همه مواردی که دوستان بهش تأکید داشتن، شاید در فرمایش عزیزان ممکنم است که خیلی سهوی این اتفاق افتاده باشه، اجازه اولویت های سوم و چهارم داره قرار میگیره، بحث هویت سازی و تبیین برنامه ها برای رسیدن به این هویت. ببینید ما تو هر مثالی در حوزه گردشگری، حداقل تا 3 سالی که من در این برنامه افتخار همراهیشو دارم، کشور ترکیه رو دارن عزیزان مثال میزنن، ولی هیچ کدوم از اینها به این نکته اشاره نکردن که فارغ از همه هزینه هایی که کشور ترکیه داره میکنه، فصل مهمی از جذب گردشگرش در قالب سریال ها، در قالب موزیک ویدیوهایی که داره تولید میکنه، فیلم های تبلیغاتی که در پروازهای اصلا خارج از پروازهای ترکیش ایر، من میدونم قرارداد داره با هواپیمای امارات، قرارداد داره با هواپیمای آلیتالیا، حالا آلیتالیا دیگه در حقیقت کنسل شد و ورشکست شد به دلیل کرونا، که بیاد نشان بده این شکل از فضا سازی و فرهنگ سازی برای جذب مخاطب، ما حتی توی کشور خودمون هم به والله نه در شبکه نمایش خانگی، نه در فیلم های سینماییمون، نه در سریال هامون، سریال هایی که از پایتخت هم بدوره، نشانه‌ای و نمونه‌ای برای رسیدن به همان هویت یک شهر و یک روستا هم نداریم. 3 سریال تا این 2 سال اخیر فقط به محوریت کاشان در حقیقت تولید شده. یک سریال که سریال پلیسی و مهیجی هم بود، فصل مهمش در یزد میگذشت و بخشش در قشم که جزیره منحصر به فرد است اصلا، فقط برای مجموعه جزایری که ما در جنوب کشورمون داریم. سوالم این است، برای رسیدن به اون هویت فرهنگی با نگاه عمومی، قطعا متخصصان همچون شما جناب دکتر مسائلی و دیگر عزیزان حتما به این مسئله واقف هستید، این هویت همیت ملیه که مردم رو هم پاشون وسط بکشین، برای رسیدن به این برند ملی رو باید چه کار و چه راهکارهای مد نظر داشته باشیم؟
واقعیت اینه که همونطور که پیشتر اشاره فرمودن آقای دکتر، رسیدن به این نقطه مستلزم انجام تحقیقات و مطالعات، بررسی نقاط قوت و ضعف، کار پژوهشی است و اصولاً گام برداشتن به سوی استراتژی، تدوین استراتژی های یک برند بدون انجام تحقیقات و مطالعات، من معتقدم به مثابه راه رفتن در تاریکی است. یعنی اینکه ما جلورامون رو نمیدونیم کجا داریم میریم. به قول آقای فرمایش آقای دکتر، ما اگر خودمون مدیریتش نکنیم برامون مدیریتش میکنن. به ناکجا آباد داریم میریم، معلوم نیست به کجا میرسیم. در واقع تحقیقات چراغ راه ماست که متاسفانه در انواع پروژه های مشابه، نه فقط در بستر گردشگری، در بسترهای تجاری حتی، متاسفانه بحث تحقیقات و مطالعات از سوی مدیران مسئول عمدتاً آقای دکتر میدونن نادیده و کم اهمیت گرفته میشه، تلقی میشه، در حالی که ما درباره برندهای معتبر و موفق دنیا میبینیم که بیشترین بودجه ها رو تخصیص میدن برای انجام دقیق ترین تحقیقات و مطالعات،
بله،
گردآوری اطلاعات موثق و معتبر.
دقیقا همین گونه است. در همین سال 2021 یک فیلم سینمایی در کشور ایالات متحده آمریکا برای طراح برند گوچی ساخته شد. فصلی از این فیلم در حقیقت نشون میداد رمز موفقیت این طراح لباس 21 سال کار تحقیقی بود، قبل از اینکه اصلا بخواد حتی سوزن دستش بگیره که اولین دگمه رو در حقیقت برای اون لباس بخواد بدوزه، چون به حال اولین گامی که گوشی اصلا برمی‌داره که مطرح میشه تغییر فرم دگمه‌های لباس برای سردست پیرنها بوده. حقیقتا خیلی جای تلخی داره، به نکته عمیقی اشاره کردی جناب دکتر سلطان‌علی. ما کار پژوهشی رو تو هیچ بخشه، اصلا ما راجع فقط فرهنگ صحبت تو صنعت اونم کار پژوهشی نداریم، توی شاید نقطه درخشان و فقط علم باشه، اونم علم پزشکی که شوربخت